پروفسور عباس صفویان اخیراً در پاریس چشم از جهان فرو بست. وی انترن پیشین بیمارستان‌های پاریس و سپس رئیس بخش‌های بیمارستانی و استاد رشته پزشکی در فرانسه بود. در تهران ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه ملی و ریاست آن دانشگاه را نیز بر عهده گرفت. در آخرین سالهای زندگی محمد رضا شاه، پروفسور صفویان پزشک مخصوص وی بود و به طور کاملا محرمانه او را دیدار و تبابت می کرد. خاطرات دکتر هوشنگ نهاوندی، رئیس پیشین دانشگاه تهران، در این مورد شنیدنی است. دکتر نهاوندی می نویسد: شاه با انتخاب صفویان به عنوان پزشک شخصی خود با یک تیر دو نشان زد. پروفسور در ماه‌های آخر مرتب به کاخ می رفت، گاهی می گفت برای مشاوره پزشکی با شهبانو که اولیا حضرت هیچ نیازی بدان نداشت، و یا برای اظهار نظر پیرامون تندرستی ملکه مادر که او نیز پزشکان ویژه خود را داشت به آنجا می رود. این رفت آمدها می توانست شک و شبه هایی به وجود آورد یا شایعاتی را پیرامون سلامت شاه برانگیزد. شاه با انتخاب صفویان دیدارهای او را عادی جلوه می داد. طبیعی بود که پزشک شخصیش او را مرتب ببیند. معمولا دیدار آن دو پیش از ساعت 8 صبح در اتاق خواب شاه برگزار می شد که صفویان را در لباس خواب خود می پذیرفت. هیچ موضوع غیر پزشکی نیز مطرح نمی شد. در روز 19 سپتامبر اما قرار دیدار برای ساعت 4 بعد از ظهر گذارده شده بود. صفویان شاه را در خوابگاه خصوصیش دید، در حالی که پیراهن آستین کوتاه پوشیده بود و در دست چپ چند برگی کاغذ و در دست دیگر قلمی گرفته بود. هنگامی که وارد شد، شاه در تالار کوچک چسبیده به اتاقش راه می رفت، ظاهراً متنی را می خواند و تصحیح می کرد. صفویان ناگهان به یاد آورد که فردای آن روز قرار است شاه اجلاس تازه مجلسان را بگشاید. گمانه زد که شاه سرگرم آماده کردن سخنرانی خود و پیرایش آن است. بران شد که با او پیرامون ناآرامی ها گفتگو کند. اعلی حضرت ها، آیا می توانم پیش از آن که معاینات پزشکی را انجام دهم چند لحظه‌ای نه به عنوان پزشک بلکه در جایگاه یک روشنفکر ایرانی و هموطنتان گفتگویی با شما داشته باشم؟ شاه در جواب می گوید: البته هرچه می خواهید بگویید. صفویان اظهار می کند کشور در شرایط بحرانی است، افکار عمومی دستخوش نگرانی است، انگار همه سرنشینان کشتی هستیم که دریای خروشان را می پیماید. ملت و اکثر روشنفکران متعهد که من نیز خود را از آنان می انگارم در انتظارند که ناخدا سکان کشتی را به اقتدار در دست گیرد و رهنمودهای لازم را اظهار کند. کشور سراپا انتظار است. اعلی حضرت ها، سکوت را بشکنید، به مردم بگویید چه می گذرد، به استواری سخن بگویید. شا شاه میگوید بله البته، اما آیا میتوان مردم را از آزادی بیان محروم کرد؟ صفویان پاسخ میدهد البته که نه، ولی نخست باید آرامش به مملکت بازگردد. مگر منفجر کردن بمب، کارهای تروریستی، با آتش کشیدن سینماها و میهمانخانه ها و مراکز فرهنگی آزادی بیان است؟ نخست باید نظم برقرار شود، سپس اصلاحاتی گسترده در چارچوب قانون اساسی انجام گیرد. گمان می کنم اعلی حضرت فردا سخنرانی خواهند کرد. به گمانتان این بهترین موقعیت نیست؟ باید تیشه به ریشه عوامل خرابکاری زد. اکثریت مردم که هنوز به شما وفادارند دلیلی خواهند یافت که از وطن و شاهنشاهشان دفاع کنند. شاه میگوید این ملتی که به گفته شما وطن پرست است و شاهش را دوست دارد، پس چرا خودی نشان نمیدهد؟ صفویان پاسخ میدهد برای اینکه از رفتار دولت و سکوت اعلی حضرت بهت زده شده است. ملت در انتظار دریافت نشانی قاطعانه است. شاه میپرسد آخر میخواهید من چه بگویم؟ چه نشان قاطعانه ای؟ صفویان در جواب میگوید اعلی حضرت ها، وضع ما از بسیاری جهات شبیه فرانسه در ماه مه 1968 است که دانشگاه ها و مدارس و کارخانه ها هفته ها در اعتصاب بودند. کشور یک سر فلج شده بود. ما هنوز به آنجا نرسیده ایم. گروه های انقلابی همه چیز را در مهار خود داشتند. قانون اساسی و نظام دموکراتیک به راستی در خطر بود. من وضعیت را ساعت به ساعت دنبال می کردم. دوگل آشکارا خار شده و از سوی تظاهر کنندگان آشکارا به باد دشنام گرفته شده بود. رسانه های گروهی هم یک صدا به این حرکت پیوسته بودند. بیم آن می رفت که کشور به دست چپگرایان بیفتد. بخش بزرگی از طبقه بورژوازی، روشنفکران یا روشنفکر نمایان راه دیگری جز استعفای دوگل نمی دیدند. در آن هنگام بود که او سخنرانی مشهور خود را ایراد کرد. در شرایط کنونی خود را کنار نمی کشم. چند ساعتی از آن سخنرانی نگذشته بود که موج میلیون ها مردم به خیابان شانزلیزه سرازیر شد. شامگاه 30 می ورق برگشت و آن هرج و مرج به پایان رسید. ملت در پاریس فریاد زنده باد دوگل می کشیدند. اعلی حضرت بقیه ماجرا را می دانند. قربان، به همان گونه عمل کنید و خواست خود را برای مقابله با خرابکاران ابراز فرمایید. خواهید دید ملت به دنبالتان خواهد آمد. شاه 3 کلمه در زبان آورد: بله بله بله. صفویان سپس شاهد سکوت طولانی شاه بود و پس از آن بیمار نامدارش از او خواست معاینه‌ای را که برایش لازم داشت انجام دهد. بقیه‌اش را هم همگان به خوبی می‌دانیم.
امروز می‌خواهم درباره تنها نامه آلبرت اینشتین که در آن به موضوع خدا می‌پردازد سخن می‌گویم. آنچه اینشتین نوشته شایان توجه بسیار است، زیرا اینشتین اگر بزرگترین فیزیکدان سراسر تاریخ انسان نباشد، بیگمان یکی از بزرگترین مغزهایی است که کره زمین به خود دیده. این نامه در مزایده بنگاه کریستیز در تاریخ 4 دسامبر 2018 به مبلغ نزدیک به 3 میلیون دلار به فروش رسید. از آقای دکتر حسن بلوری فیزیکدان که پیشنهاد پرداختن به این مطلب را کرد سپاسگزارم. اینشتین در طول زندگیش نامه‌های بسیار نوشت. ولی این نامه ویژگی هایی دارد که آن را بی همتا می کند. یکی این است که او یک سال پیش از مرگ بی پرده نظرش را درباره خدا و دین یهود و دیگر دینها بیان می کند. دیگر این که این نامه دست نوشته اوست، نه تایپی یا چاپی، یعنی درست همان است که خود او نوشته. تا سال 2008 همگان از این نامه آگاهی نداشتند، چون وارثان گیرنده نامه آن را پنهان نگاه داشته بودند. نامه در تاریخ 3 ژانویه 1954 به فیلسوف آلمانی اریک گوتکیند نوشته شده و درباره سومین کتاب گوتکیند است. گوتکیند مانند اینشتین در سال 1933 به آمریکا پناهنده شد و در نیویورک می‌زیست. کتاب به انگلیسی است با عنوان زندگی را برگزین، فراخوان کتاب مقدس به طغیان. افسون بر عنوان این عبارت بر جلد کتاب دیده می شود. آیا ما باید بحران کنونی جهان را وضع اجتناب ناپذیر انسانی بدانیم یا می توان از لغزش به سوی نابودی جلو گرفت؟ گوتکیند در این کتاب همگان را به پیروی از تورات فرا می خواند. تورات را مبارز می داند و دین یهود را فساد ناپذیر. نام یک صفحه و نیم بیشتر نیست و تنها در حدود 240 دخشه کاراکتر دارد. اینشتین در این نامه تنها یک بار واژه خدا را به کار می‌برد. با این حال مزایده‌گران آن را God Letter، نامه درباره خدا نامیدند. خواندن کتاب را ریاضیدان و فیلسوف هلندی لوتسن بروئر به اینشتین توصیه کرده بود. اینشتین در نامه به گوتکیند رک و بیپرده انتقادهای خود را بیان می کند. با این حال بر این که نرمش نشان دهد می کوشد زمینه های مشترکی با گوتکیند بیابد و می گوید که در اساس با او موافق است. اینشتین می نویسد واژه خدا برای من زایده ضعف انسان است و چیزی بیش از بیان ضعف انسان نیست. کتاب مقدس مجموعه است از افسانه های قابل احترام ولی بدوی. هیچ تفسیری هرچند زیرکانه نمیتواند نظر مرا در این باره تغییر دهد. با اینکه اینشتین خود را یهودی میداند میگوید برای من دین تحریف نشده یهود مانند همه دینهای دیگر زایده خرافات بدوی است و یهودیان که من با خرسندی خود را جزو آنان میدانم و با نحوه اندیشیدنشان ژرفانه پیوند دارم برای من هیچ شأن ویژه‌ای نسبت به مردم دیگر ندارند. از این گذشته من هیچ صفتی که آنان را قوم برگزیده کرده باشد نمی‌شناسم. اینشتین در سال 1933 با هراس از آلمان نازی همراه همسر دومش به آمریکا رفت و استاد دانشگاه پرینستون شد. 7 سال بعد شهروند آمریکا شد. اینشتین در خانواده یهودی ولی کاملا غیر مذهبی در شهر اولم در آلمان به دنیا آمد. وقتی به سن دبستان رسید پرمارش، پدر مادرش، والدینش او را به دبستان کاتولیک محلشان فرستادند. در 9 سالگی به دبستان دیگری رفت که دارای آموزش دینی برای یهودیان بود. اینشتین کم کم به دین روی آورد و شیفته دین یهود شد، تا آنجا که به پرمارش ایراد می گرفت که چرا آداب دینی را رعایت نمی کنند و مثلا گوشت خوک می خورند. ولی این چندان به درازا نکشید، چون 1 سال بعد در 10 سالگی با دانش‌های زاستاری طبیعی آشنا شد. سالها بعد نوشت با خواندن کتاب‌های دانشی که برای همگان نوشته شده بودند خیلی زود پی بردم که بیشتر داستان‌هایی که در تورات آمدند نمی‌توانند درست باشند. در 17 سالگی وقتی شهروندی آلمانی را ترک می‌کرد در درخواستش برای شهروندی سوئیس در برابر دین نوشت نامشخص. در مدتی که اینشتین به پلی‌تکنیک زوریخ می‌رفت احساس و نظرش درباره دین شکل استوارتری گرفت. بسیار خواند، به ویژه اثرهای باروخ اسپینوزا، فیلسوف یهودی سده 17 هلندی را. اسپینوزا به خدای اعتقاد داشت که نظم گیتی و زیبایی زاستار طبیعت را پدید آورده ولی انسانگونه و شخصی نیست. اسپینوزا آفریدگار و آفریده را دو جنبه یک چیز می داند. به سخنی دیگر خدای اسپینوزا همان زاستار یا طبیعت است. فلسفه اسپینوزا همچنین دارای مایه های مهمی از آترم باوری دترمینیسم است که با اندیشه اینشتین سازگاری بسیار داشتند. پس از دریافت جایزه نوبل فیزیک در سال 1921 در مصاحبه ها و نوشته هایش از باورهایش درباره دین سخن گفت، ولی نه به روشنی و بیپردگی آنچه در نامه به گوتکین نوشته. در سال 1929 خاخام کنیسه مرکزی نیویورک تلگرامی به اینشتین فرستاد که پاسخش جالب بود. داستان از این قرار است که بنابر نگریه بازانی هروین تئوری نسبیت عام که اینشتین به سال 1916 منتشر کرد، فضا و زمان مطلق نیستند. پیش از اینشتین نیوتن معتقد بود که فضا و زمان مطلقند و خداوند چنین خواسته. وقتی بحث درباره نگریه اینشتین از جامعه فیزیکدانان خارج شد و به آگاهی همگان رسید، واکنش مغرضانه دینداران و دینکاران را برانگیخت. اینان از خود می‌پرسیدند که آیا نگریه اینشتین در را به روی خدا ناباوری نمی‌گشاید؟ آیا آموزش این نگره در میان جوانان آنان را به کجراه نخواهد کشان؟ اوکونل کاردینال بوستون در موعظه‌ای سخت به اینشتین و نگریه بازانگی او حمله کرد. گولدشتاین خاخام کنیسه منهتن برای اطمینان از خلاف آنچه کاردینال می گفت در ماه آوریل 1929 تلگرامی به اینشتین فرستاد با این مضمون: آیا شما به خدا اعتقاد دارید؟ نقطه پاسخ 50 واژه‌ای شما پیش پرداخت شده است. اینشتین بیدرنگ پاسخ داد: من به خدای اسپینوزا اعتقاد دارم که در نظم آنچه هست خود را نشان می دهد و نه به خدایی که به سرنوشت و کارهای انسانها می پردازد. پاسخ اینشتین بحث‌های دیگری برانگیخت. به هر حال دینداران از یک سو خوشحال بودند که اینشتین گفته به خدا باور دارد و بنابراین خدا ناباور نیست، ولی از سوی دیگر می‌دیدند که خدای اسپینوزا چندان تفاوتی با خدا ناباوری ندارد. اینشتین نظم و سازمان و زیبایی زاستار و گیتی را به چیزی نسبت می‌داد و درباره این چیز احساس دینی داشت، ولی این به اصطلاح دین او خدایی که مانند انسان‌ها رفتار کند نداشت. خدایی که محافظت می‌کند، تصمیم می‌گیرد، پاداش می‌دهد، خشمگین می‌شود، حیله‌گر است و با بریدن سر گوسفند قانون‌های خود را زیر پا می‌گذارد. خدای اینشتین بزرگتر از آن است که از انسان پرستش بخواهد. یکی از زندگی نویسان اینشتین می‌گوید که پژان‌های اپینیون‌های اینشتین درباره دین و نحوهی که آنها را بیان می‌کرد با گذشت زمان تغییر کردند. گاهی پاسخ اینشتین به شخص پرسنده بستگی داشت، زیرا اینشتین نمی‌خواست دیگران را برنجاند. در پایان عمرش بود که اینشتین به روشن‌ترین صورت پژان‌هایش را درباره خدا بیان می‌کند. در آن زمان اینشتین آزادتر از دوران جوانی سخن می‌گفت. دو ماه پس از نوشتن این نامه، اینشتین در جشن 75 زادروزش گفت که او به خدا اعتقاد ندارد، ولی ژرفانه دینیست. این سخن اینشتین ریاضیدان و فیلسوف انگلیسی آلفرد وایت هد را به یاد می‌آورد که می‌گوید بیگمان بگرت کنسپت خدا عنصر اساسی است در این که شخص خود را دینی احساس کند، ولی اکسان درست نیست. یعنی خود را دینی احساس کردن عنصر اساسی در بگرد خدا نیست. حال می‌رسیم به بطن کامل نامه اینشتین درباره خدا. پرینستون، 3 ژانویه 1954. آقای گوتکین گرامی، پس از اصرارهای چندباری بروئر، ریاضیدان هلندی، این روزها بسیاری از بخش‌های کتابتان را خواندم. بسیار سپاسگزارم که آن را برایم فرستادید. نکته‌ای که نظرم را جلب کرد این است: ما در رویکرد عملی به زندگی و جامعه انسانی نقطه‌های مشترک بسیار داریم، به ویژه آرمان غیر شخصی همراه با کوشش برای رهایی از خواست‌های خودمرکزی، کوشش برای بهبود و تعالی زندگی و همچنین تأکید بر عنصرهای کاملا انسانی که به موجب آن چیزهای مادی وسیله‌های بیش نیستند و نمیتوان با آنها نقش تعیین کننده داد. توی پرانتز به ویژه این نحوه نگرش غیر آمریکایی است که ما را به هم پیوند می‌دهد. پرانتز بسته. از این که بگذریم، اگر بروئر پافشاری نمی‌کرد، من هرگز درگیر خواندن جدی کتابتان نمی‌شدم، زیرا به زبانی نوشته شده که از آن سر در نمی‌آورم. واژه خدا برای من زایده ضعف انسان است و چیزی بیش از بیان ضعف انسان نیست. تورات و انجیل مجموعه‌ای قابل احترام ولی افسانه‌های بسیار بدوی‌اند. هیچ تفسیری، هرچند زیرکانه، نمی‌تواند نظر مرا در این باره تغییر دهد. تفسیرهای شسته رفته بسیار گوناگونی از کتاب مقدس کردند، ولی این تفسیرها در واقع ربطی به متن اصلی ندارند. برای من دین تحریف نشده یهود مانند همه دین‌های دیگر زائیده خرافات بدوی است و یهودیان که من با خرسندی خود را جزو آنان می‌دانم و با نحوه اندیشیدنشان ژرفانه پیوند دارند، برای من هیچ شأن ویژه‌ای نسبت به مردم دیگر ندارند. و تا آنجا که می‌دانم، آنان چندان بهتر از دیگر گروه‌های انسانی نیستند، هرچند که با نداشتن قدرت خود را از بدترین افرادها دور نگاه داشته باشند. از این گذشته، من هیچ صفتی که آنان را قوم برگزیده کرده باشد نمی‌شناسم. به طور کلی برایم دردآور است که شما ادعای جایگاه برتر دارید و با کشیدن دو دیوار غرور از آن دفاع می‌کنید. یکی دیواری بیرونی همچون انسان و دیگری دیواری درونی همچون یهودی. به عنوان انسان از جنبه‌ای مدعی هستید که اصل علیت که همگانی است شامل شما نمی‌شود، حالان که آن را در مورد دیگران می‌پذیرید. و به عنوان یهودی مدعی ارجحیتید برای باور یکتاپرستی. ولی علیت محدود اصلا علیت نیست، چنان که اسپینوزای شگفت‌انگیز آن را برای نخستین بار به روشنی نشان داد. و در اصل تسلط باور یکتاپرستی نمیتواند نگرش انیمیستی دینهای طبیعی را باطل کند. در نامه نیامده ولی توضیح میدم که انیمیسم عقیده به این است که همه چیزهای جهان دارای روحند و این ارواح را باید ارضا یا اقفال کرد. انشتن میخواهد بگوید که باور یکتاپرستی همان اندازه با واقعیت سازگاری دارد که باور انیمیسم. انشتن ادامه میدهد: با ساختن این گونه سطح‌ها ما تنها خود را می‌فریبیم، ولی سودی نصیب کوشش‌های اخلاقی‌مان نخواهد شد، کاملاً برعکس. اکنون که تفاوت‌های میان باورهای فکری‌مان را بی‌پرده بیان کرده‌ام، برای من روشن است که ما در چیزهای بنیادین، یعنی برآوردمان از رفتار انسان، بسیار به هم نزدیکیم. چیزی که ما را از هم جدا می‌کند همان است که فروید زمائم فکری و عقلانی جلوه دادن می نامد. بنابراین فکر می کنم که اگر با هم درباره موضوعهای مشخصی سخن بگوییم، یکدیگر را خوب می فهمیم. با تشکر صمیمانه و بهترین آرزوها، ارادتمند آ. اینشتین. درباره جنبه‌های گوناگون این نامه می توان ساعت‌ها بحث کرد. تنها اشاره کنم که اینشتین واژه خدا را گاهی با شوخی به کار می برد، به ویژه در جمله معروفش خدا با گیتی تاس بازی نمی کند. اینشتین با این جمله می خواست به طور استعاری از تئوری کوانتوم مکانیک که آترم باوری دترمینیسم را زیر پرسش می برد انتقاد کند. وقت ما به پایان رسید. به طور کلی برخی فیزیکدانان گاهی واژه خدا را به جای قانونهای زاستاری، قانونهای گیتی، نظم کیهانی به کار بردند، ولی این باعث گمراهی مردم عادی می شود، چون میپندارند که مقصود فیزیکدانان همان خدایی است که دینها میگویند. کسی که همه جنبه‌های دانش فیزیک را به راستی فهمیده و فریبکار نیست، اگر به خدا اشاره میکند، مقصودش خدای اسپینوزا است، یعنی زاستار و قانونهای گیتی.
سلام و درود به هموطنان و همزبانان عزیزم. اجازه بدید این برنامه امروز رو با یک قطعه کوتاهی از این کتاب قمار در محراب شروع بکنم که در سال 1999، در واقع هنوز قرن بیستم تمام نشده بود، افسروده شده. این کتاب به تأثیر از قتل‌های زنجیره‌ای و جنایت‌هایی که علیه روشنفکران و نویسندگان در ایران صورت می‌گرفت نوشته شده. یکی از قطعاتش این هست: مرد معنوی. ای خدایت از آدمی بری، دورش از جهان داد و داوری. ای زمیرت از وحشت و جنون، وی نهادت از طبع بربری. در دلت نجز گرگ خانگی، در سرت نجز مطلق خری. هر که نیستت مرتد است و بد، هر که نیستت مرتد است و بد. می دهی برو داغ کافری. هر که دم زد از ملت و وطن، می زنی برو تیغ صفدری. خانه خدا بند و قلعت، دین بهانت در ستمگری. سجدت نجز دان افکنی، صبحت نجز هیل گستری. پای منبرت زوزه سگان، با حیاتر از سیت منبری. گاهت از ربو پیک نعمتی، گاهت اقتلو حکم حیدری. باورت نجز آز جابری، مذهبت نجز جاه سروری. باطلی و حق جامعه تنت، قاتلی و در جلد داوری. خود نهاده این نام خود ولی، آیت خدا اینت خودسری. قامتت خوش از زهد مکتبی، جامه برده از ظلم لشکری. میکشی جوان میخوری جهان، با شعار الله اکبری. ای شکنجگر مرد معنوی، ای شکنجگر مرد معنوی. معنی بدی ای نبی بری، باد کشته ای باش تا کنی در میان توفان دروگری. خب میشه حدود 30 سال عمر داره، 22 سال بکنم. اجازه بدید یک قطعه انتقادی هم از مدعیان روشنفکری دینی یا به اصطلاح کسانی که در رفرم در دین معتقد هستند، دین رو به سیاست پیوستند بدم. اگرچه بسیاری از این دکتر مهندس ها و مؤمن و نمازخوان های سال 40 انسان های خوشقلب و متواضع و سلیم النفسی هم بودند، اما اون چه در زمینه سیاست کردن نتایجی بس شوم به بار آورد و علت اون بود که دین رو به ابزار سیاست و قدرت بدل کردند. از این رو برای تیز کردن ذوالفقار علی و شمشیر حسین که از 61 هجری به اسطوره های شیعی بدل شده بودند، بر ضد حکومت وقت به برخی علوم انسانی توسل جستند و در ترغیب و ارشاد جوانان به دین سیاسی تا آنجا پیش رفتند که از نظریات بلشویسم روسی و چگواریسم آمریکای لاتینی نیز در نگذشتند، تا مبادا اسلام انقلابی آنها از رقبای مارکسیست آنان عقب بماند و سرشان بیکلاه. این نوگرایی حسینی ارشادی چه در وجه چپ و چه در جناح لیبرالی، از سوی هر کسی که تدارک دیده شده بود و از جانب هر نیرویی که حمایت می شد، اگر نگوییم بدسگالی، یک اشتباه بزرگ و فاحش بود که به جز حاکمیت بیداد و سیاه ملایان، دوست و دشمن از آن ضرر دیدند. زیرا که باز هم تکرار میکنم، عده‌ای درس خوانده مؤمن اهل سیاست اسطوره‌های دینی شیعیان و دین سنتی را در پرتو نگاهی که از دیگران و امانت گرفته بودند بدل به ابزار سیاست و قدرت میکردند، و این ابزار سیاست کردن از دین سرانجام اژدهای افسرده اهل شهر را جان دوباره داد و به جان ایرانیان انداخت. ارشاد کردید ما را. کافیست دیگر خدا را، ارشاد کردی ما را. تقوا و دین هدیه کردید رندان یک لاقبا را. راندید ابلیس کین را، بستید دست هوا را. انگشت ارشادتان کرد مکتوم دین آشکارا. دیدیم روحانیت را، دیدیم روح ولا را، دیدیم معصومیت را، دیدیم صدق و صفا را. برچیده دیدیم از ملک بازار زهد ریا را، ابزار جهل و جنون را، اسباب جور و جفا را. دروازه ها برگشادید آن روزه دلگشا را. گسترده دیدیم بر خاک خان نعیم نوا را. رویانده دیدیم در باغ آن سدرت المنتها را. پیوسته دیدیم تان بود در جمع نادار و دارا. با دوستان تان مروت، با دشمنان تان مدارا. در شهر و ده تازه کردید هنگامه کربلا را. دادید درس امامت، برداشتید آن لوا را. ماتم که خوش پینهادید بنیاد ماتم سرا را. اکنون طلبکار خلقید این ظلم بی انتها را. چشم خطابین ندیده است در آرمانتان خطا را. در کارهاتان دغل را، در داوریتان دغا را. چندان رضایید از خود که این مردم نارضا را هرگز نبینید و جویید زانان همین مرحبا را. خودخوانده تقواگرانید، خودخوانده تقواگرانید خانگستر اولیا را. با دین مردم تجارت کردید و خوش ناروا را. دارو نبودید اما بیماری بیدوا را. هستی رو بودید از ایران، دادید اهل عبا را. افزونتر از چکمه کردید نیروی نعلین ها را. نکشود دست رهایی دروازه ناکجا را. اما جهنم فرو برد در آتش خیش ما را. نک ما به دوزخ گرفتار، طوبی و کوثر شما را. نک ما به دوزخ گرفتار، طوبی و کوثر شما را. آخرین شعر اسمش هست اسید. میدونید که به فتوای بسیاری از این واعظان و ملاها، خیلی از انسانهای نادان و بیشرم به عنوان به اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر روی صورت دختران ایرانی، زنان ایرانی اسید می پاشیدند. این شعر در این ارتباط سروده شده. اسید دست نامردمی اسید آورد، وحشت تازه‌ای پدید آورد. حکم دینی به کار مرگ در است، اهل دین دشمن بنی بشر است. کرده بر تن لباس روحانی، رفته بر منبر مسلمانی. جمعه ها را امام شهر بود، منشأ شر و ظلم و قهر بود. می دهد حکم وحشت و ارعاب، تا اراذل کنند کار ثواب. تا به مردم نشان دهند هنر، امر معروف و نهی از منکر. به زنان، به زنان وطن هجوم آورند، سر بکوبند و خلق. به زنان وطن هجوم آورند، سر بکوبند و حلق بفشارند. دست روحانیت اسیدی شد، بدتر از آنچه بود و دیدی شد. سنت داعشی نشانده به راه، پرچم لا اله الا الله، آتشش تند و قبقبش پرباد، میگزند تیغ و میکند ارشاد، میکشد بر سر زنان چادر، تا نهان در صدف بماند در، میکشد بر سر زنان چادر، داده در دست جاهل ناباب، تبر و تیغ و دشنه و تیزاب، شیشه های اسید در دستش، راست چون تیغ زنگی مستش، لفظ الله اکبرش به زبان، تا بریزد اسید روی زنان، این چنین دشنه داده و ساتور، خوش به دست اراذل مزدور، تا کند دیو و دد به حکم فقیه، بانوی بدحجاب را تنبیه، مجلسش را بنا نهاده به جهل، تا به تدبیر مردم نااهل، ظلم قانون این وطن باشد، دشمن مرد و ضد زن باشد، این چنین خانه دامگاه شود، حرمت مرد و زن تباه شود، امنیت رخت از این دیار برد، آبروها به جویبار برد، عده‌ای نادرست و ناخالص، خوشنشینان کرسی مجلس، همه بی رسم و بی اصول و حساب، منتسب طبق اصل استصواب، خیشتن را وکیل می نامند، تخم اصحاب فیل می نامند، کارشان ظلم و نانشان در خون، تا جنون جامه پوشد از قانون، بربریت به سهل آسانی بزند نعره مسلمانی، جهل بر تخت جور و استبداد، سازد از دین حکومت شداد، طبق قانون شیخ فرموده، جان انسان کجاست آسوده، بربریت به نام دین برپاست، این چنین دین سزای بربرهاست، ای که در دام دین زمین گیرید، بیش از این ظلم شیخ نپذیرید، ای جوان روزگار خود دریاب، دیده بسته را بشوی از خواب، داعش اینجا بود به شام مرو، آن سوی مکتب امام مرو، دین کهریزکی در ایران است، به قم و اصفهان و تهران است، سلطنت می کند به نام خدا، بسته بر خنجرش کلام خدا، خنجرش را بگیر از دستش، تا نبندد به زنگی مستش، تیغ او واسطان ز دست جنون، تا از این بیشتر نریزد خون، خنجرش را به موزه ها بسپار، که بر او نسل ها کنند گذار، تا بدانند عصر ما چون بود، که چنین دست جهل در خون بود، تا بدانند کین صحراگرد با تمدن چه میتواند کرد. شاد و فیروز و سرفراز باشید.
شادروان داریوش همایون مدتی در فرانکلین کار میکرد، اون موقعی که فرانکلین واقعا به داد ناشرهای ایران رسیده بود و کتابهای بسیار خوبی رو در اختیار اونها میذاشت برای چاپ شدن، و روی علاقه دوستی و این حرفا هر جا که میرفت معمولا علاقمند بود که من هم برم اونجا، و ای کمپلی به قول فرانسوی ها مؤسسه فرانکلین رفته بود اونجا، و یک روز من تلفن کرد که من راجع به تو با صحبت کردم با آقای سنتی زاده و قرار شده است که باشین یه ملاقات کنی و ترتیب بدیم که تو هم به اینجا کار کنی. یه روزی رو قرار گذاشت و من رفتم اونجا و با هم به اتفاق رفتیم اتاق آقای مهاجر، چون آقای سنتی زاده نبود و مهاجر معاونش بود. در اونجا صحبت کردیم و آقای مهاجر به من گفتش که ما فعلا علاقه‌ای به استخدام جدید نداریم. این حرفا من گفتم، منم دنبال ماجرا نیستم. آقای همایون از من خواهش کرده که اومدم. همایون احساس کرد که یه خورده بهش برخورده است، برای این که به من گفته است که بیا اونجا و من در دنباله حرف اوست که آمدم به فرانکلین و بعد اونها نمیخوان من رو، در حالی که من اصلا اینش داوطلب این کار نبودم. برای اینکه موضوع رو فیصله بده گفتش که خیلی خوب، حالا یه کار بهش میدیم دیگه، مثلا بفرستیمش مثلا یه 6 ماهی بره فرانسه و درباره این کلوپ های کتاب و این حرفا تحقیق بکنه و بعد بده، اگر خواستیم میگیریم، اگر نخواستیم نمیگیریم. و خب اینم که خرجی ندارد، برحال ماهی 1000 تومان هم اگر بهش بدیم میشه 6000 تومان و میارزه. این حرف آقای داریوش همایون به من خیلی برخورد که آدم رو بکشن بیارن اینجا و به هر دلیلی و بعد قیمت بذارن رو 6000 تومان. جلسه به هم خورد. حالا بلسریم که بعد از آقای سنتی زاده آمد و ما به یه جوری کشیده شدیم، اونا حرفاییست که به بحث امروز من کاری نده. آمدم بیرون قبل از این که همایون رفت و من یه 5-6 دقیقه هم با آقای مهاجر اومدم، بعد اومدم بیرون خیلی هم عصبانی، خیلی عصبانی و دنبال همایون میگشتم که یه خورده سرش داد بکشم. و از این اتاق به اون اتاق دیدم که توی اتاقی آقای داریوش همایون نشسته. رفتم تو با یه عصبانیت، گفتم داریوش تو خیال میکنم من قیمتم 6000 تومان من آورد اینجا که برای این که بهم تویدن 6000 تومان بدن؟ مگه من قیمتم 6000 تومانه؟ در همین موقعی که من خیلی عصبانی بودم و این حرف رو زدم، یک صدای ملیح زنانه گفت ببخشید آقا، من شما رو خوب نمیشناسم، بفرمایید که قیمت شما دقیقا چقدره؟ این حرف لطیف خب طبیعی است که خشم من رو به کلی از بین برد. برگشتم و دیدم یک خانم زیبایی پشت میز نشسته و به این ترتیب ما با هم آشنا شدیم، با خانم مهشید امیرشاهی، کسی که همین یک جملهش باعث شد که من حس کردم که این آدم یه آدم حسابی است. و بارها به خودشم گفته بودم تو تنها خانومی هستی که من وقتی به دیدنت میام به خاطر چشمات نیست، به خاطر شعور و فهمتم هست. میرفتم اغلب پهلوشو زیارتی میکردیم و صحبتی میکردیم و میامدیم و خیلی نزدیک شده بودیم به هم. خانم مهشید امیرشاهی بدون تردید یکی از بهترین نویسندگان ایرانه. آقای صدرالدین الهی که خودشم از بزرگان ادبیات معاصر ایران هست و به نظر من یکی از بهترین پاورقی نویسای ایران هست، در مورد مهشید امیرشاهی بگفتش که ایشون بهترین نویسنده زن ایرانی است. من با این تعریف خیلی موافق نیستم، برای اینکه اولا که یک آپارتاید جنسی درش هست و از اون مهمتر این که یه مقداری مجوسیسم درش هست، یعنی بیشتر جنبه خود با بیشتر بالا بین دیدن و این حرف ها. به نظر من بهترین تعریف برای خانم مهشید امیرشاهی این هست که بگیم که ایشون یکی از بهترین داستان کوتاه نویس ایرانه، یعنی شورت استوری رایتر، که اصولا در کار داستان نویسی یک شعبه خاص خودشو داره و نویسنده‌های بسیار بسیار بزرگ هم تربیت کرده بخصوص در آمریکا. و در ایران البته این موضوع خیلی تازگی داره، مربوط است به بعد از سر کار آمدن رضا شاه، چون قبل از اون تمام رمان هایی که وجود داره در ایران و کتاب های داستان بسیار طولانی هستن. بعد از ایران نوینی که به دست رضا شاه در واقع ساخته شد، داستانی کوتاه نویسی هم مرسوم شد و به نظر من بدون هیچ تردیدی مسجد امیرشاهی یکی از بهترین اونهاست. و این تا به حال 4 کتاب نوشته است که مجموعی از داستانهای کوتاهشه. آدم وقتی که کتاب ها رو میخونه، داستان ها رو میخونه، احساس میکنه که در تمامشون یک نگاه نویسنده وجود داره. یعنی احساس میکنید که اون نویسنده داره این صحنه رو میبینه. به همین دلیل من مدت ها فکر میکردم این هر چی که داستان نوشته است مربوط است به خاطرات شخصی خودش، ولی خب خودش با خودش که صحبت کردم گفت نه، بسیار از اینها ساخته تخیلات من. ولی به هر حال حتی اگر تخیل هم باشد فوق العاده زیباست. خانم مسجد امیرشاهی به جز 4 کتاب داستان کوتاه، چند کتاب مفصل و رمان هم نوشته است که معروف ترینش 2 کتاب در سفر و در حضر هست. در این که 2 کتاب بیشتر شرح حال خودش است بعد از ماجرای که در ایران گذشت و در مورد انقلاب، و البته تمام کسانی که با مطبوعات ایران آشنا هستند میدونن که وقتی بختیار به نخست وزیری ایران برگزیده شد و کارهای خودش رو شروع کرد، تمام روزنامه ها بلا استثنا همشون مخالف او بودن و سعی میکردن مقالات مخالف بنویسن. و عجیب این استش که بسیاری از اینا، از این نویسنده ها و روزنامه نویسه که خب دوست من هم بودم، شب میامدن خونه ما بابت مطلبی که اون روز نوشته بودن معذرت میخواستن، ولی خب به هر حال مجبورم بودن به دلیل جبری که بر ایران حکم روایی میکرد این کار رو بکنن. تنها کسی که این تابو رو شکست مسجد امیرشاهی بود. اولین مقاله رو در ایران در دفاع از بختیار مسجد امیرشاهی نوشت که نوشتن مقالهش شجاعت فوق‌العاده میخواست. البته با اون نثر بسیار زیبای مسجد و دیدی که از زاویه‌ای که بهش نگاه میکرد به حوادث، که منظورش این بود که اقلن به این آدم که تازه سر کار اومده یه فرصتی بدید، شاید که آدم حسابی باشه، چرا همه بهش حمله میکنن. به دلیل همین مطلبی که نوشته بود مجبور شد بعد از انقلاب مدتی خودشو پنهان بکنه و بعدش هم ایران رو ترک کرد و به فرانسه اومد. در فرانسه این 2 کتاب رو نوشته است. یکیش مربوط است به در حضر، ماجرایی که در داخل ایران بعد از انقلاب به وقوع پیوست و چطور آدم ها رنگ بس کردن و چطور بیهوده و بیدلیل کارهایی کردن و حرفهایی زدن که نمی بایسته بزنن و میتونستن نزنن. ولی جلد دومش جالبتر هست چون در سفر هست. یعنی اون چی که در سفر بعد از این که ایران رو ترک کرد و به فرانسه اومد اتفاق افتاد. در این کتاب دوم که 2 کتاب بسیار مفصل این خانم هست، به خود من هم بسیار حمله شده است، ولی آنچنان لطیف و آنچنان با کلمات بردوزیده و زیبا که من اصلا ازش نرنجیدم و هیچ اتفاقی هم برای دوستی ما رخ نداد و من کماکان جزو علاقمندان کارهای او هستم. آقا خانم مسجد امیرشاهی به جز این که خب کتاب های مختلف نشه و بسیار سخنرانی های زیادی میکنه چون خیلی قشنگم حرف میزنند و در مناسبت های مختلف خیلی سخنرانی های جالبی کرده، چندین جایزه هم گرفته. و جالب این استش که خانمی مثل مسجد امیرشاهی لیسانسه فیزیک از انگلستان، تعجب آوره که بهترین جایزه رو برای نوشتن داستان‌های کوتاه برای بچه‌ها نوشته است و گرفته است. و البته دو تا جایزه دیگر هم به مناسبت های دیگر نمیشه بهش گرفتن، ولی خودش هم البته با روحیه خیلی خاصی که دارد خیلی اهل جایزه و این حرفا نیست، و به هر حال میشه گفتش که یک خانم استثنایی است و من باعث در یک فرصت دیگر براتون صحبت کنم درباره این که این بانو چجوری اصلا به فکر نویسندگی افتاد، کسی که ریاضیات خونده بود و کسی که رفته بود در انگلستان تحصیل فیزیک کرده بود، ولی تا اونجا که من میدونم هرگز از تحصیلات فیزیک خودش استفاده نکرده، داستان نوشته و بسیار خوب نوشته و بسیار بسیار به درستی و به حق مشهور شده.